واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 به وقت افغانستان، 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون می شود. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز شنبه 9 اسد 1403 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید. شما دوست عزیز هم ما را در نیم ساعت پیش رو همراهی بفرمایید. در برنامه انعکاس نگاهی تحلیلی داریم به برخی از مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین که هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. به آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم شنونده برنامه امروز باشید. اما نخست عناوین مهم. حضور هیئت حکومت طالبان در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران و تأثیرات سیاسی گسترش رابطه حکومت طالبان و چین. مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران اسلامی عصر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. طبق اصل 121 قانون اساسی، مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهوری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ایران همراه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. رئیس جمهوری جدید ایران در مراسم تحلیف سوگند یاد خواهد کرد، مبنی بر این که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیتهایی که به عهده گرفته است به کار گیرد و در پایان سوگند نامه را امضا می کند. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلام ایران، رئیس جمهوری جدید ایران پس از مراسم تحلیف موظف است حداکثر 2 هفته ضمن تقدیم برنامه کلی اسامی وزیران پیشنهادی وزارتخانه ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه ها، سوابق و سمت های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بنابر عرف ادوار مختلف و با توجه به اهمیت حقوقی مراسم تحلیف که نماد مردم سالاری و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور است، این مراسم با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود و بر همین اساس در روزهای گذشته هیئت‌های خارجی از طریق میدان هوایی امام خمینی وارد تهران شدند. از طرف حکومت طالبان نیز هیئتی در همین راستا به تهران سفر کرده است. دستیار وزیر امور خارجه ایران و مقام‌های سفارت افغانستان در تهران از هیئت حکومت طالبان که برای شرکت در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهور ایران وارد تهران شد استقبال کردند. این هیئت را سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل همراهی می‌کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، فیضان الله ناصری رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه، مولوی زاکر رئیس دفتر و چند تن دیگر از مقام‌های طالبان در این هیئت حضور دارند. مراسم تنفیز رئیس جمهور ایران نیز روز یکشنبه هفتم اسد در حسینیه امام خمینی تهران با حضور رهبر انقلاب اسلامی، مقامات ایران و 2500 نفر از مهمانان خارجی و چهره‌های سیاسی اجتماعی و هنری ایران برگزار شد. اما در خصوص اهمیت مراسم تحلیف و همچنین مراسم تنفیز رئیس جمهور منتخب ایران می‌خوایم که گفتگو بکنیم با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی که همکنون پشت خط هستن. بله آقای احسانی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری.
آقای احسانی، از مراسم تنفیز میخواستم که شروع بکنیم. مراسم تنفیز رئیس جمهور منتخب ایران روز یکشنبه گذشته هفتم اسد برگزار شد. این مراسم تنفیز رئیس جمهور ایران فکر میکنین که از کدام جهات میتونه که حائز اهمیت باشه؟
خب مراسم تنفیز همونطوری که شما و شاید شنوندگان محترم مطلع باشن، بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری یا ولی فقیه در قانون اساسی باید به اصطلاح صورت بگیره در حد رئیس جمهور جدیدی که میخواد بر امورات کشور مسلط بشه. و این مراسم از این جنب مهم هست که در حقیقت به اصطلاح مشروعیت رئیس جمهور رو در نظام ولایی و نظام اسلامی تایید میکنه. یعنی در حقیقت یک انتخابی از طرف مردم صورت گرفته که بحث مردم سالاری و دموکراسی هست و این انتخاب مردم باید از طریق حکم ولی فقیه به عنوان نماینده امام زمان و نائب امام زمان جنبه شرعی هم به خودش بگیره و روی این حساب هست که بالاخره این مراسم برگزار میشه و یک نوع مراسم به اصطلاح تشریفاتی هم نیست. شاید عرفاً تشریفاتی محسوب بشه اما قانوناً کاملا یک مراسم ارزم به حضور شما که مهمی هست که اگر تنفیذ از سوی مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، اون ریاست جمهوری هم به اصطلاح محکم نمیشه پایه‌هاش و مورد تایید قرار نمیگیره. ولی خب معمولا انتخاب به اصطلاح مردم مورد تایید رهبری هم قرار میگیره، مگر اینکه بالاخره بعدها فرض بکنید که مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رأی بدن یا تخلف قضایی صورت بگیره در حدی که باعث عزل بخواد بشه از طرف مراجع قضایی، قوه قضاییه تایید بشه، اون زمان رهبری میتوانن به اصطلاح این حکم و حکم عدم تنفیذ رو به اصطلاح صادر بکنن و ایشون رو خلع بکنن. این اهمیت مراسم تنفیذ هست که اون جنبه مشروعیت از طرف خدای متعال رو به جناب رئیس جمهور میده که در کنار اون به اصطلاح مقبولیتی که از طرف مردم کسب میکنن، حالا تحت عنوان مردم سالاری یا دموکراسی ما بشناسیم، کنار هم دیگه قرار بگیره و یک مردم سالاری دینی رو به منصه ظهور برسانه. از این جهت اهمیت فراوانی داره مراسم تنفیذ.
بعد آقای دکتر احسانی، امروز هم قرار است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران اسلامی طبق قانون اساسی برگزار شود با حضور سران قوا و همچنین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در مراسم تحلیف قرار است که رئیس جمهور جدید سوگند یاد بکند تا وظایف خود را طبق قانون انجام بده و در این مراسم مهمانان خارجی و داخلی هم برگزار شده که به باور اکثر کارشناسان حضور گسترده مهمانان نشان دهنده جایگاه ایران در سطح منطقه و بین الملل می باشه. در رابطه با اهمیت مراسم تحلیف بر ما بگوین که چه می باشد طبق قانون اساسی و ای که چه اثراتی میتونه داشته باشه بر روند کار رئیس جمهور جدید ایران.
بله، مراسم تحلیف خب طبق اصل 121 قانون اساسی باید با حضور سران سه قوا و همچنین شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس دیوان عدالت کشوری و همچنین رؤسای قوای قضاییه و سایر به اصطلاح مقامات برگزار بشه و این جنبه به اصطلاح انتقال آرام قدرت رو داره که تمام اعضای یک کشور، اعضای بلندپایه کشور، مقامات کشور بالاخره میان و قدرت رو تحویل رئیس جمهور جدید میدن. در این حال این باید در منظر و در مرعای عمومی یعنی سطح بین الملل صورت بگیره و به همین دلیل به اصطلاح سران سایر کشورها میان و حضور پیدا میکنن و دعوت میشه از اونها که این جنبه دموکراسی و مردم سالاری در سطح دنیا به نمایش گذاشته بشه. از این جهت بسیار مهم هست جنبه مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی رو در حقیقت داره به رخ میکشه و این که در ایران شرایط بسیار آرام هست و این انتقال قدرت در یک روند قانونی داره صورت میگیره، این هم به یک نحوی به اصطلاح داره به دنیا مخابره میشه که ایران یک جزیره امن و آرام است، انتخابات در اون صورت میگیره، مردم سالاری هست. و خب از اون جنبه ای که بالاخره کشورهای مختلف دنیا این دعوت رو میپذیرن، سران کشورها و سازمانهای بین المللی، سازمانهای مطرح بین المللی در این مراسم حضور پیدا میکنن، نشان از جایگاه برتر جمهوری اسلامی داره در منطقه و این که چقدر مسائل ایران برای مقامات مختلف کشورهای گوناگون مهم هست. و در حقیقت همه اینها اون نرم افزار قدرت جمهوری اسلامی رو در حقیقت داره به رخ میکشه و به نمایش میگذاره برای جهانیان، خصوصا اون جنبه مردم سالاری که این واقعا یک به اصطلاح دور نایابی هست. شما نگاه بکنید ما در منطقه ای هستیم که کشورهای مختلف در اطراف ما هستن، خصوصا کشورهای عربی که در اونها حتی یک روز انتخابات برگزار نشده، اما در جمهوری اسلامی که تحت قیومیت آمریکا نیست، مردم سالاری دینی و عرضم به حضور شما که انتخابات رئیس جمهوری برگزار میشه در حضور چشم همگان، ولی در کشورهایی که حامی اونها امریکا هست و حامی اونها کشورهای غربی هستن حتی یک روز انتخابات برگزار نمیشه و این در حقیقت یک نوع به اصطلاح مقابله با غرب و جریان امپریالیزم هم هست که ببینید اگر کشوری خارج از منظومه امریکا و خارج از منظومه غرب باشه میتواند مردم سالاری، اون هم مردم سالاری دینی رو نمایش بگذاره در بالاترین سطح و با کیفیت بسیار به اصطلاح عالی، اما کشورهایی که تحت قیومیت آمریکا و غرب هستن هیچ انتخاباتی در اونجا برگزار نمیشه و این نشان میده که شعارهای غرب یک شعارهای دوگانه ای هست. یعنی در حقیقت نمایش همه این مسائل، یعنی قدرت در ایران، مردم سالاری در ایران، انتقال آرام قدرت و در این حال نمایش شعارهای توخالی به اصطلاح غرب و آمریکا در دفاع از دموکراسی هست که در این مراسم بل. در حقیقت به نمایش گذاشته میشه، از این جهت اهمیت فراوانی داره.
بله آقای احسانی، خب شما اشاره کردید انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران در شرایط خاصی برگزار شد پس از حادثه سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور شهید ایران آیت الله رئیسی. این انتخابات برگزار شد آن هم در مدت کمتر از 50 روز که شما اشاره کردید به بحث انتقال آرام قدرت که خب پیام‌های زیادی میتونه برای کشورهای مختلف داشته باشه. انتخابات برگزار شد با حضور مردم و مشارکت مردم، آرای مردم، و شما اشاره کردین که آرای مردم طبق قانون اساسی رئیس جمهوری منتخب باید مشروعیت خود را در مراسم تنفیذ از رهبر معظم انقلاب دریافت بکنه. میخواستم در ادامه بحث در مورد اهمیت رأی مردم بر ما صحبت بکنید. شما اشاره کردید به اهمیت مردم سالاری دینی که میتونه یک الگو برای کشورهای مختلف باشه. در رابطه با اهمیت رأی مردم در نظام اسلامی فکر میکنین که چه پیامی میتونه بخصوص برای کشورهای اسلامی از جمله افغانستان داشته باشه که کشور همسایه ایران است و خب شما تحولات کشور هم در جریان هستید که با اینکه 3 سال از حکومت طالبان گذشته اما هنوز زمینه برای گرفتن رأی مردم فراهم نشده، فکر میکنین که این الگو چقدر میتونه کمک بکنه به افغانستان و دیگر کشورهایی که نیاز دارن تا از طریق رأی مردم قدرت و مشروعیتشان را بالا ببرن؟
عرضم به حضور شما که خب این تصویر، یعنی این تصویر زیبای مردم سالاری دینی در مقابل چشم همه دنیا و کشورهای منطقه و از جمله کشور عزیز ما افغانستان هست، یعنی میبینن کسانی که بالاخره در رأس قدرت هستن، مردم و همه کنشگران فضای سیاسی این تصویر زیبا رو میبینن در مقابل چشمشون. منتها بعضی ها خب به اصطلاح در پی این نیستن که یک درسی بگیرن، یک الگویی بگیرن از این ماجرا و دنبال این هستن که بیشتر به اصطلاح اون جنبه دیکتاتوری رو توسعه بدن، چون بنای اونها بر همین ماجرا هست و ترس از آرای مردم دارن. این ترس از آرای مردم خب یک ترس واقعی است. مردم ولو این که حالا نظام اسلامی باشه، نظام اسلامی مشروعیت داره، مقبولیت داره، مقبولیت خودش رو از مردم کسب میکنه، مشروعیت خودش رو از دین، و این مشروعیت خب در نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی با ولی فقیه هست به عنوان نماینده و نائب امام زمان، و مقبولیت هم با رأی مردم هست. خب مردم میان رأی میدن، شخصی رو انتخاب میکنن، اون شخص هم پایبند به اصول اسلامی باید باشه، پایبند به حفظ حدود و ثغور کشور باید باشه و امر ترویج دین رو باید در نظر داشته باشه، توسعه آبادانی و علم و دانش و مسائل از این دست رو باید در نظر داشته باشه. مردم این شخص رو انتخاب میکنن، او سوگن یاد میکنه و از طرف رهبری هم جنبه مشروعیت ماجرا تنفیذ میشه. خب اگر خدایی نکرده این شخص هم بالاخره خلافی بخواد بکنه، همون رهبری که این حکم رو تنفیذ کرده میتونه این شخص رو از جای خودش برداره. خب ترسی پس برای اون عزیزانی که حالا فکر میکنن در نظام اسلامی نمیشود مثلا مردم سالاری دینی را جای داد، مردم سالاری را جای داد و برای اون جنبه مشروعیت ترس دارن، خب میتونه مثلا فرض بکنه در همین کشور افغانستان آقایان امارت اسلامی، خب اینها هم میتونن یک سازوکاری تعیین بکنن که طی اون سازوکار هم مردم دخیل باشن در ماجرا به عنوان کسانی که باشندگان این کشور هستن، و هم این که به گونه ای باشد که اون جنبه اسلامیت زیر سوال نره و جنبه مشروعیت. خب این
تشکر.
یک آینه تمام نما امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل و به عنوان یک نمونه است. خب آقا کشور افغانستان سرانش میتوانن به این نمونه نگاه بکنن و بر اساس شرایط بومی افغانستان یک سازوکاری رو تعیین بکنن که هم مردم سالاری در اون لحاظ بشه و هم مسئله مشروعیت
انشاءالله
حکومت و کسانی که در رأس قرار میگیرن.
بله تشکر از شما دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا داریم.
خدا نگهدار شما. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندای عزیز می شود. کمیسیون اربعین از آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داده و تأکید کرده امنیت در همه بخشا تأمین است و سهولت های ویژه برای انتقال زائران تا سرحد عراق در نظر گرفته شده است. مولوی رحمت الله محمدی، آمر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد، از کمیشنری مرزی اسلام قلعه مدیریت پاسپورت و نقطه صفر مرزی بازدید کرده و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زائران با سایر اعضای کمیسیون رایزنی کرده است. مولوی محمدی از فراهم شدن زمینه‌های انجام تشریفات گمرکی و مهر خروجی گذرنامه‌های زائران خبر داد و اظهار داشت تدابیری روی دست است که زائران افغانستان با موترهای این کشور تا سرحد عراق انتقال داده شوند. مقام های امنیتی در کمیشنری نظامی اسلام قلعه نیز با اشاره بر این که امنیت در همه بخش‌ها از هرات شروع تا مسیر راه و مرز اسلام قلعه به گونه کامل تامین است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، تصریح کردن در سال گذشته مشکلاتی بر سر راه انتقال زائران و خروج آنان از کشور وجود داشت که امسال این مشکلات مرفوع شده و تسهیلات بیشتری برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است. سال گذشته هرات شاهد حضور بیش از 30,000 زائر بود که قصد سفر به عتبات عالیات را داشتند. آنگونه که مسئولان کمیسیون اربعین در هرات گفتند، احتمالاً در سال جاری تعداد زائران بیشتر از سال قبل خواهد بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
در یکی از برنامه‌های چند روز قبل انعکاس، افزایش روابط اقتصادی میان چین و حکومت طالبان از منظر اقتصادی بررسی شد و البته با یکی از کارشناسان اقتصادی هم در همین خصوص گفتگو شد. اما با تازگی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، با ژافشینگ سفیر چین در کابل دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار سفیر چین از سرپرست وزارت داخله طالبان به خاطر تأمین امنیت پروژه‌های چینی، نهادهای دیپلماتیک و اتباع چینی در افغانستان تشکر و قدردانی نموده و به همکاری دوامدار کشورش با این وزارت ابراز علاقه‌مندی نمود. در این دیدار هر دو طرف به ثبات منطقه‌ای، تداوم همکاری‌های امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه کابل پکن هم تاکید نمودند. کارشناسان همکاری چین را با افغانستان مهم می‌دانند و بر این باورند که چین علاوه بر آن که قدرت بزرگ اقتصادی جهان می‌باشد، با افغانستان نیز همسایه است که روابط نیک بین آنها می‌تواند در امنیت دو کشور و منطقه تأثیر گذار باشد. در حال حاضر و با توجه به این که هنوز حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، این گسترش روابط میان چین و حکومت طالبان علاوه بر نگاه اقتصادی، از منظر سیاسی هم میتونه که مورد ارزیابی قرار بگیره. پیرامون این موضوع دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از سید عظیم فقری، کارشناس افغانستانی در امور بین الملل.
اگر ما از لحاظ نفوس بگیم، مساحت بگیم، چین جای سومر در جهان داره، نفوس جای دومره. اقتصاد بعضی ها میگن جای اول، بعضی جای دوم، ولی من اطمینان دارم که یک جای، یک مقام بسیار بلنده که چین داره، این تاثیرگذاری بالای منطقه است. یعنی در آسیای میانه، در آسیا هیچ کشوری بالاتر از چین، بیشتر از چین اثرگذار نیست. تاثیرات مستقیم چین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، زمانی که بیشتر از جمهوریت های اتحاد شوروی تقریبا میتونیم بگیم در گرو اقتصادی چین قرار گرفتند. آیسته آیسته اگر ما تاریخ رابطه تاجیکستان رو با چین مطالعه کنیم، ما میبینیم که تا 80% معدن طلا عایداتش به چین میره. موضوعات بندهای برق، بندهای آبگردان، تا 20% و 30% عواید ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، این کشورها بالای قرض و وامهای چین میره. چین که یکم توسعه پیدا میکنه و رشد میکنه و پا میگذاره در کشورهای مختلف، یک امر طبیعی است. و افغانستان امروز بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک نقطه فوکس یا متمرکز چین است. ما فکر میکنم که یک امر طبیعی است و از هر تاکتیک و از هر مسیر که باشه چین فعالیت خواهد کرد. ولی دو موضوع اینجا وجود داره. یک فعالیت های موقتی که امکان داره تعاملات امروزی باشه، نظر به شرایط، نظر به همون امنیتی که امروز در افغانستان وجود داره و تعامل که طالبان دارن، او هم بر شرایط بسیار خاصی از طرف چین صورت خواهد گرفت. عدم مداخله به مرزهای چین، عدم تهدید امنیت چین، موضوعات اویغورهای چین، جمهوریت خود مختار اویغور چین، مسائل مختلفی است که به حساب ترکستان شرقی، نکات را باید افغانستان در نظر بگیره. ولی اگر ما مسائل دومر به حساب در نظر بگیریم، موضوعی است که چین برای طویل المدت هنوز فکر نکنم آماده باشه برای سرمایه گذاری و کار با افغانستان، چون که موضوع افغانستان هنوز در سطح ملل متحد، در سطح جامعه جهانی هنوز مشخص نشده. شما ببینید از لحاظ اقتصادی اقداماتی که چین میکنن در همو مقایسه با اقتصاد افغانستان گامهای بزرگ است، ولی در مقایسه با فعالیت هایی که چین داره، به طور مثال 400 میلیارد دلار قرارداد با ایران امضا کردن، به طور مثال تبادلات جنسی اجناسی که با کالایی که با پاکستان دارن، با کشورهای خاورمیانه دارن، با 150 کشور جهان دارن، این یک گامهای بسیار ناچیز و محتاطانه است به نظر من، بسیار ابتدایی است. زمانی که طالبا روی قدرت آمدند طرف روسیه بسیار تعاملات شروع شد، صحبت ها شروع شد، ولی از تمام از این ارتباطات ما چیزی به جز از حسن و نیت همکاری دیگه چیز کلان ندیدیم. من فکر میکنم با چین هم امکان داره میدان بسیار گرم شروع شه، بسیار گرم آغاز شه، ولی اگر سیاست های افغانستان در کل در انزوا قرار بگیره، فکر نکنم که چین به او جرأت سرمایه گذاری های وسیع و کلان و حتی احیای همون راه ابریشم تاریخی که چین در صدد احیای اون راه هست قرار بگیره، به خاطر که این یک نوع تهدید است و این تهدید در چینایی ها به جان یک چینایی هم که باشه نخواهد بخرن. این قول اقتصادی فکر نکنم که بسیار همراه افغانستان به او بازی های گفته اصطلاح سیاسی امروز پابند باشه. چین کشور است که زمانی که در همین روسیه ما شاهد بودیم، زمانی که پای خود گذاشت بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تمام بازارها به قدرتش آمد، به دسترسش آمد. حتی گفته میشه که زمین های شرق دور روسیه تا 50-60 میلیون چینایی فعلا زندگی میکنند، قرارداد بسته کردن. این یک اقدام بسیار شدید و بسیار تند است از طرف چین، ولی باز هم میگم برمیگرده به این که افغانستان در چی حالته. آیا ما از یک افغانستان متحد در واقع یک دولت همشمول که تمام مردم افغانستان، ملت افغانستان، اقوام افغانستان، مردم افغانستان در اون نقش داشته باشند و یک نوع به تمثیل برسانند این قدرت و توانمندی خود و جهانیان نشان بدن به چین، او زمان اقدامات اونا هم محتاطانه نخواهد بود و قراردادهای طویل مدت با حس دلجمی و امنیت در افغانستان پا خواهد گذاشتن. فعلا اینا با طالبان سر کار دارن. طالبان یک دولت ناشناخته شده است، جامعه جهانی است. طالبان یک گروه است که امروز در رأس قدرت قرار دارن و هنوز هیچ نوع مشروعیت یا نه از داخل افغانستان دارن نه از بیرون افغانستان دارن. یک نوع تامر موقتی است، مشروعیت بخشی نیست. چین نمیتونه تمام جهان باشه، روسیه نمیتونه تمام جهان باشه. جهان بسیار بزرگتر، کلانتر، اقتصادهای بزرگ وجود داره و نهایتاً این موضوع برمیگرده به ملل متحد، به نیت تمام کشورهای دنیا. من فکر میکنم که موضوع برسنی شناختن افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده و هنوز نامشخص است. افغانستان هنوز یک نقطه بسیار نامشخص، نامعلوم در سیاستهای جهان تعریف شده. تعدید احساس میکنن، امکان داره در زبان هر لحظه نیارن. ما باز هم تکرار میکنم که تا زمانی که در افغانستان یک حکومت مقتدر با ارزش‌های هم ملی هم بین المللی یک نوع همخوانی نداشته باشه، حقوق تمام مردم افغانستان در او انعکاس پیدا نکنه، هنوز ما کار بسیار زیاد داریم که ما را جهان به رسمیت بشناسه.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از آقای فقری، کارشناس افغانستانی در امور بین الملل، در رابطه با اهمیت سیاسی روابط حکومت طالبان و چین. فرصت کوتاهی داریم یک خبر خدمتتان بخوانم. اعضای جنبش اعتراضی چمن اعلام کردند که اگر حکومت پاکستان آنچه را وعده کرده عملی نسازد، دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. اعضای این جنبش گفتند که حکومت پاکستان با آنان وعده سپرده که با شناسنامه و شناخت‌کارت از گذرگاه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. شماری از اعضای جنبش اعتراضی چمن به تاریخ 21 ماه جولای سال روان میلادی با مسئولان حکومتی ایالتی بلوچستان گفتگو کردند. پس از این گفتگو، افزون بر رهاسازی شماری از اعضای زندانی این جنبش از رفت آمد با شناسنامه و شناخت‌کارت در گذرگاه اسپین بولدک چمن مانند گذشته اطمینان به دست آورده و به اعتراضشان پایان دادند. اما یک روز پس از این وعده حکومت پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک چمن دوباره مسدود و به هیچ کس اجازه داده نشد تا بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد کنند. مسئولان این جنبش همچنین گفتند که مقامات پاکستانی برای آنان وعده سپرده بودند که با شناسنامه اجازه رفت آمد داده می شود، اما به وعده خود عمل نکردند. حرکت اعتراضی چمن حدود 10 ماه پیش پس از الزامی شدن ویزا و پاسپورت در گذرگاه اسپ...